بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، احکام المقبوض بالعقد الفاسد،
صفحه 249.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و المراد به قیمت ما بین الصحة و العیب، قیمت التفاوت بین الصحة و العیب، ولا تعرض فی الروایه لیوم هذه القیمه. خاطر مبارکتون باشه، بعد از روایت صحیحه ابی ولاد، خصوصا دوستانی که تازه ملحق شدن و جلسه گذشته رو نبودن، لازمه که حتما یه حضور ذهنی نسبت به صحیحه ابی ولاد پیدا بکنن. ما دیروز بخشی از وقتمون رو همین گرفت که صحیحه ابی ولاد رو دوباره یک نگاه گذرایی بهش داشتیم، خصوصا باز اون نصف صفحه آخر صحیحه ابی ولاد، عباراتش عباراتی است که توی مطالب مرحوم شیخ خیلی بهش پرداخته شده و لذا یه حضور ذهنی باید نسبت به اون نصف صفحه آخر و کل روایت اجمالا داشته باشید. بعد از بیان روایت ما قبل از عرض کنم تعطیلات و در جلسه دیروز تلاشمون بر این بود که دو فقره از فقراتی که در روایت وجود داره و میتوان به اون دو فقره استناد کرد برای اثبات این که ملاک در قیمت گذاری قیمت یوم القصفه، قیمت یوم الزمانه، قیمت یوم المخالفه است. اینا تعابیر مختلف از یک معناست. هر دو فقره رو ما در جلسه گذشته و اون جلسه قبلش قبل از تعطیلات بحث کردیم، تمام شد. از ابتداء صفحه 249 سطر سوم که این رو هم دیروز عرض کردیم، گفتیم ممکنه کسی اشکال بکنه که آقای شیخ انصاری اگر واقعا روایت ابی ولاد و صحیحه ابی ولاد میخواد چیو بگه؟ میخواد ملاک بودن قیمت یوم القصد رو بگه؟ میخواد ملاک بودن قیمت یوم المخالفه رو بگه؟ پس چرا در این فراز از روایت گفت علیکه قیمت ما بین الصحة والعیب یوم ترده علیک، یوم ترده؟ خب این یوم ترده دوستان ظاهرش یوم القصد نیست، یوم المخالفه نیست، با یوم المخالفه و یوم القصد جور در نمیاد. اینو چه کار میکنید؟ این رو هم دیروز جواب دادیم، گفتیم جوابش این است که یوم ترده در این عبارت متعلق به قیمت نیست، بلکه متعلق است به کلمه علیکه، یعنی بر تو لازم است یوم ترده، اون وقتی که بغل و بر میگردونی بر تو لازم عرش رو هم پرداخت کنی، اما عرشی که ما به تفاوت قیمت بین صحیح و معیب است، این قیمت چه زمانی است، اون رو دیگه بیانش نکرده. با این توضیحاتی که عرض کردیم تازه رسیدیم به اول بحث امروزمون. حالا یک کسی سوال میکنه، میگه آقای شیخ انصاری توی این علیک قیمت ما بین الصحة والعیب یوم ترده، اگر ما یوم ترده را قید علیک گرفتیم، اگر ما یه امت رو دهو رو قید علیکه گرفتیم، معنا این میشه لازم است بر تو یه امت رو دهو که قیمت ما بین صحت و عیب رو بدی. اما دیگه این قیمت ما بین صحت و عیب یعنی قیمت چه موقعی، اینو دیگه بیان نکرده. شیخ انصاری تو بحث امروز میفرماد این درسته، مراد از قیمت ما بین صحت و عیب ما به تفاوت بین صحیح و معیبه، اما معلوم نکرده تو روایت، تو این قسمت از روایت، که این قیمتی که میگیم ما بین صحت و عیب باید معلوم بشه قیمت چه زمانیست، اینو تو این قسمت تعرض بهش نداره. و دو احتمال هم درش میره. یک احتمال این است که مراد از قیمت صحیح و معیب قیمت یوم حدوث عیب باشه، یعنی یوم التلف، یعنی اونجایی که وصف صحت از این کالا گرفته میشه، یعنی دیگه عیب بهش وارد میشه و دیگه صحیح نیست، اون لحظه باید ببینیم قیمت صحیحش چقدر بوده، قیمت معیبش چقدر بوده، ما به تفاوتش بشه چی؟ بشه عرض. این یک احتمال. احتمال دوم هم این است که به قرینه اون دو فقره ای که ما قبلا ازش سخن گفتیم و در روایت اون دو فقره قبل و بعد این فقره ای است که الان داریم ازش صحبت میکنیم، به قرینه اون فقره قبلی و فقره بعدی که ما سابقا ازش استفاده کردیم، ملاک بگید یوم القصبه، چون از اون دو فقره ما استفاده کردیم ملاک یوم القصبه، بگیم در تعیین قیمت عرش هم ملاک همین یوم القصب باشه. اینم احتمال دوم. پس در این فرازی که ما دیروز ازش سخن گفتیم درسته تعیین نکرده این قیمت بین صحیح و معیب قیمت چه روزی است، اما دو تا احتمال درش میره. یک این که مراد عرض کنم قیمت یوم حدوث عید باشه، دوم این که ملاک اعتبار قیمت یوم القصد باشه به قرینه اون تیکه قبل و تیکه بعد، فقره سابق و لاحق بر این قسمتی که الان ازش داریم بحث میکنیم. ایشون میفرماد بین این دوتا به نظر میرسه چون دومی قرینه قبل و بعد داره، اون لاحق و سابق براش قرینه است، به نظر میرسه ما حملش بکنیم بر قیمت یوم القصد، این مناسب تره. ولذا دوستان با اونچه که امروز عرض کردیم و ضمیمه کردیم به اونچه که دیروز عرض کرده بودیم، نهایتاً این علیک قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده نه تنها منافاتی با دو فقره سابق ندارد، بلکه با اون دو فقره همراهه. یعنی حتی قیمت عرش رو هم که شما میخواییم معین کنیم، قیمت عرش هم باید قیمت همین عرض کنم یوم القصد باشه. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنیم، والمرادو به قیمت ما بین صحت و العیب، مراد از قیمت ما بین صحت و العیب که تو همین فرازی که دیروز ازش سخن گفتیم تو همین فراز بود، قیمت تفاوت بین صحیح و معیبه، بین صحت و العیب، یعنی ما به تفاوت مورد نظره. اما ولا تعرض فی الروایه لیوم هذه القیمه، دوستان بر اساس چی میگه لا تعرض؟ بر این اساس که یوم ترده متعلق به علیکه باشه ها، که ما به این نتیجه رسیدیم دیروز اگر یوم ترده متعلق به علیکه شد دیگه تعیین نکرده تو این فراز که قیمت چه روزیست. ولذا دو احتمال درش میره. یک، فیحتمل یوم القصد، احتمال داره مراد از این یوم تعیین قیمت عرش تعیین یوم القصد باشه. این یک احتمال که اگر دوستان یوم القصد ملاک باشه میشه مثل اون دو فقره که اگر کلش تلف میشد میگفتیم باید ببینیم یوم القصد قیمتش چقدر بوده، اینم میشه مثل همون. اما ویحتمل یوم حدوث العیب، احتمال هم داره ملاک قیمت گذاری در عرش قیمت یوم حدوث عیب باشه، الذی هو یوم تلف وصف صحت، که در واقع یوم حدوث ابن همون یوم تلفه، اما یوم تلف کل نه، بلکه یوم تلف بعد، یعنی یوم تلف وصف صحت الذي هو به منزلت جزء العین، که این عرض کنم وصف صحت به منزله جزئی از عین است در باب زمانات و معاوضات. خب حالا بین این دو احتمال کدومی که بهتره؟ میگه و حیث عرفت ظهور فقره سابق بر او و فقره لاحق برای او در اعتبار یوم قصد، چون هم فقره سابق هم فقره لاحق در اعتبار یوم قصد ظهور داره، تعین هم لحاظا ایزن علازانه، یعنی تعین داره ما فقره وسط رو هم کنیم بر همون یوم القصد. دوستان این فقره سابق و لاحق رو اگر میخواید بدونید کجاست، برگردید به آخر روایت صفحه 247، آخر روایت از اون جایی که داره نعم قیمت بقل یوم خالفته، فقره اولمون همینه، نعم قیمت بقل یوم خالفته، اون جایی که گفتیم و محل الاستشهاد فیه فقرتان الاولا قوله نعم قیمت بقل یوم خالفته. فقره دوم کجا بود آقا؟ حواست با منه یا نه؟ فقره دوم 3-4 سطر بعد بود، او یعتی صاحب البغل به شهودن یشهدون، تو از ثانیه اینجوری گفتیم دیگه. اون وقت این قسمت وسط که داره علیک قیمت و ما بین صحت و لیبی و متردون، وسط این دوتا واقع شده و لذا میگه لاحق و صابر. تمام شد، سوال دارید بگید تا برم سراغ بحث بعدیمون. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، قبل از این ما استظهار کردیم که روایت صحیحه ابی ولاد ملاک رو قیمت یوم المخالفه قرار داده، درسته یا نه؟ یوم القصد، یوم المخالفه، دو فقره هم آوردیم که مؤید همین حرف بود، یعنی همین حرف رو تأییدش میکرد و ثابتش میکرد. حالا میخواد دوستان از این حرف استدراک بکنه، به چه بیان؟ خوب باید دقت کنید و آرام آرام باید پیش بریم تا مطلب انشاءالله جا بیفته. ببینید دوستان، ایشون میگه ما یه استظهاری در فقره اول و دوم کردیم، استظهارمون این بود که ملاک رو روایت یوم المخالفه یوم القصد قرار داده. حالا میخواد بگه این یه وحنی داره، یه مشکلی داره، این استظهار سابق ماها یه وحنی ممکنه براش گفته بشه. اون وحن اینه که بگیم بعید نیست که در روایت یوم القصد رو آورده، اما از این باب که در مثل مورد روایت که بغل است، معمولا در طی 15 روز قیمت بغل تغییر نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی از باب این که اون کالایی که قصد شده در روایت بغله، و بغلم معمولا تو طی 15 روزی که قصد شده بود، آخه تو روایت یادتون باشه داشت این آقا وقتی برگشت گفت من رفت و برگشتم چقدر طول کشید؟ 15 روز طول کشید. معمولا قیمت بغل در 15 روز تغییر نمی کنه. و اگر تعبیر کرده به یوم المخالفه از چه باب بوده؟ و یه کسی بگه اگر تو این 15 روز فرقی نمی کنه و ملاک چیز دیگریست، پس چرا یوم المخالفه رو دست گذاشت؟ یعنی چرا امام علیه السلام دست گذاشت روی قیمت بقل یوم خالفته؟ شاید ایشون می فرماید از این باب بوده که خواسته یک توهمی که ممکنه عوام داشته باشن اون توهم رو دفع بکنه. اون توهم چیه؟ آخه ممکنه صاحب بغلا خیالش این باشه بگه آقا من 6 ماه پیش 1 سال پیش این بغل رو خریدم، اون موقع هم که خریدم اینو به 20 دینار خریدمش، الان قیمتش ارزون شده، چون فرض طلب کرد دیگه، یعنی طلب گو اگه این طلب میشد من چی باید میدادم؟ حضرت فرمودم قیمت بغل یوم خالفته. شاید شاید طرف با خودش خیال کرده که باید قیمت خریدی که مثلا یک سال پیش اینو خرید کرده اونو بده. امام میفهمن نه بابا، ما با قیمت خریدش کار نداریم، قیمت همین 10-15 روز که این آقا ورداش بردش و آوردش قیمت این موقع ملاکه. لذا امام فرمودن قیمت بغل یوم خالفته بود. در واقع یوم مخالفت به خودی خود خصوصیت و ویژگی ندارد، بلکه امام علیه السلام یوم المخالفه رو آوردن برای دفع توهم برخی از عوام از جمله خود صاحب بغل. یعنی ممکنه صاحب بغل خیال کرده که قیمت خرید رو باید از این آقا بگیره، امام خواستن بفرمان نه بابا ما با قیمت خرید کار نداریم، ملاکمون قیمت چیه؟ قیمت همین روزاست، نه قیمتی که یک سال پیش مثلا تو این بغل رو خریدی. و چون این قیمت مثلا این 10-15 روز اولش با وسطش با آخرش فرقی نمی کرده، از رفت فرمودن یوم المخالفه. ببینید اون موقع قیمتش چقدر بوده. و الا یوم المخالفه خصوصیتی ندارد. بعدم دوستان برای این حرفی که داره الان میزنه دو تا معید میاره، بخونیم این رو. نعم یمکن ان یوحنا ما استظهرناه من الصحیحه. دوستان بزرگوار این جاهای مکاسب از جاهایی است که اگر خوب دقت نکنی یا یه تیکش از دست در بره بقیه‌اش هم راحت نمیفهمی. ما این که هی برمیگردم رو این حسابه، ما بعد از روایت دو تا فقره آوردیم از روایت که اونا ثابت میکرد که ملاک قیمت یوم المخالفه است، یوم القصبه. حالا با نعم میخواد از اون حرف دست برداره. نعم یمکن ان یوحنا، ممکنه اشکال بشود وحن اتفاق بیفته به آنچه که ما استظهار کردیم، اون رو از صحیحه. آنچه که استظهار کردیم چی بود دوستان؟ اینکه یوم القصب یوم المخالفه ملاکه. به چه بیان وحن اتفاق بیفته؟ به انه لا یبعد ان یکون مبنى الحکم فی الروایه الا ما هو الغالب في مثل مورد الروايه من عدم اختلاف قيمه البغل في مده 15 يوما. به این که بعید نیست که مبنای حکم امام به این که یوم القصب و یوم المخالفه ملاکه، مبنای این حکم به یوم المخالفه در روایت بر اون چیزی است که غالب است در مثل مورد روایت. دوستان اون چه غالب است در مثل مورد روایت که بغل باشه چیه؟ این من داره ماهو القالب رو بیان میکنه، من عدم اختلاف قیمت البغل فی مدت 15 یوم. یعنی امام ها خواستن بگن تو این 10-15 روز ببین قیمت بغل چقدر بوده، اون قیمت ملاکه. و الا خصوص یوم المخالفه ملاک و مورد نظر امام علیه السلام نبوده. اینجوری بگیم. بعد یه کسی میگه خب اگر اینطوره پس چرا امام اسم یوم المخالفه رو آورد؟ میگه و یکون سر فی تعبیر به یوم المخالفه دفع ما رب ما یتوهمه امثال صاحب البغل من العوام. یعنی حضرت خواسته یک تصور عوام رو که ممکنه صاحب بغلم یکی از عوام است و همین تصور رو داشته باشه، این تصور رو از ذهنشون بیرون کنه. اون تصور چیه؟ ان الابره به قیمت مشترا به البغل. یعنی ملاک در قیمت، قیمتی است که آقای صاحب بغل این بغل رو به اون قیمت خریده ولو یک سال پیش. طرف بگه آقا من یک سال پیش اینو 20 دینار خریدم، گرچه الان یه مقداری سنش بالا رفته، این بغل ارزانتر شده، از کار افتاده تر شده، اما همون قیمت سابق رو باید بدی. امام خواستن اینو دفعش کنن. و این نقص بعد از ذلك ولو قیمتش بعد از خریدن چی شده باشه؟ کم شده باشه. صاحب بغل توقع و انتظارش این باشه که همون قیمت خریدو بهش بدن. لأنه خسره المبلغ الذي اشترى به البغل. به خاطر اینکه این آقای ضامن و قاصد خسارت زده به مالک همون مبلغی را که بغله رو به اون مبلغ خریده. این میگه آقا من 20 دینار خریدم، الانم تو باید 20 دینارشو به من بدی چون تلف شده. امام خواستن اینو دفعش کنن، بگن نه بابا قیمت الانش ملاکه، نه قیمت یک سال پیش که شما عرض کنم این رو خریدی. دوستان بزرگوار بالای این یعیدهو بنویسید معید اول. صفحه بعد اول صفحه بالای یا ایده هو باز بنویسید معیده دوم. یعنی همین حرفی که ما الان زدیم ها میخواد دوتا معید براش بیاره، همین وهمی که اتفاق افتاد میخواد دوتا معید براش بیاره. معید اول چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید دوستان، ایشون میفرماد معید این وهمی که الان گفتیم این است که در ذیل روایت از تعبیر به یوم المخالفه عدول کرده به یوم الاکتراء. یعنی برگردید به روایت دوستان، صفحه 247، اول صفحه 247 میگه چی؟ میگه قیمت بقل یوم خالفتا. سه چهار سطر بعد تو او یعتی صاحب البقل به شهود یشهدون ان قیمت البقل هینکتوریه کذا و کذا. یعنی اونجا دیگه تعبیر به یوم المخالفه نمی کنه، بلکه تعبیر به یوم الاقتراع میکنه، یعنی روزی که کرایه کرده که این تغییر تعبیر از یوم المخالفه به یوم الاقتراع نشون میده حضرت عنایتی به یوم المخالفه نداشتن. یعنی معلوم میشه یوم المخالفه خصوصیت و ویژگی نداشته. حتی دوستان اگر یوم المخالفه با یوم الاقتراء یکی باشه یا نزدیک به هم دیگه باشه، که یادتون باشه ما توی فقره دوم دیروز آقایونی که نبودن مراجعه کنند عرض کردیم توجیه جناب شیخ همین بود دیگه، میگو اگر یوم الاقتراء گفته به خاطر این بوده که یوم الاقتراء با یوم المخالفه فرقی نداشته، همون روز که این آقا اقتراء کرده همون روز هم مخالفت کرده. ها ولو دوستان این دوتا یکی باشد و یا نزدیک باشه که این توجیه بود که ما سابقا گفتیم، اما ولو یکی هم باشه، اما خود این اختلاف تعبیر معید این مسئله میتونه باشه که یوم المخالفه خصوصیت نداشته، در حد تعیید میتونیم ما ازش استفاده بکنیم. مگر اینکه یه چیزی بگیم الا ان یقال. این الا ان یقال دوستان چی میخواد بگه؟ ببینید ایشون میخواد تو الا ان یقال برای عدول امام از تعبیر یوم المخالفه به یوم الاقتراء یه توجیه بیاره، که در واقع اگر ما توجیه محکم پسندی برای عدول از تعبیر به یوم المخالفه به یوم الاقتراء بیاریم دیگه این معید از دست ما گرفته میشه، دیگه این معید به دردمون نمیخوره. حالا اون توجیهی که ما برای عدول از تعبیر یوم المخالفه به یوم الاقتراء میاریم چیه؟ ایشون میفرماید که این توجیه میتونه این باشه که چه بسا یه کسی بگه آقا دلیل تعبیر به یوم الاقتراء با اینکه مناطمون یوم المخالفه است، یعنی فرض بکنیم امام میخواد یوم المخالفه رو منات قرار بده و ملاک و میزان قرار بده، اما چرا تعبیر کرد به یوم الاقتراء؟ بگیم دلیلش این است که امام علیه السلام خواسته توجه بده که نسبت به یوم الاقتراء شما میتونی شاهد بیاری، اما نسبت به یوم المخالفه نمیتونی شاهد بیاری. و این همون نکته است که دیروزم من اشاره کردم دوستان بزرگوار، اگر شما بخوای قیمت یوم الاقتراء رو در بیاری راحت میتونی قیمت یوم الاقتراء رو در بیاری. چرا؟ چون میری تو بازاری که بغل و کرایه میدن، چون معمولا شما میری تو بازار بغل و کرایه میکنی دیگه، اونجای بازاری که بغل و کرایه میدن افراد عرض کنن کرایه دهنده و کرایه کننده مختلفی اونجا وجود دارن، میری اون تو اون بازار دو نفر رو پیدا میکنی که یادشون باشه 10-15 روز پیش شما اینو کرایه کردی، میگه آقا اون موقع این قیمتش چقدر بود. یعنی افرادی هستن به عنوان شاهد که شما بتونی اونها رو پیدا بکنی و قیمت رو در بیاری. اما یوم المخالفه چی؟ یوم المخالفه و زمان مخالفت دوستان زمانی است که شما سر پل کوفه بهت خبر دادن که اون آقای بدهکار شما دیگه قصر بنی حبیره نیست و رفته نیل. اون موقع شما عرض کنم راه تو کج کردی رفتی سمت نیل، اون موقع کسی نبوده که بخواد شهادت بده که قیمت این عرض کنم خدمتون بغل در اون زمان چه مقدار بوده. پس اگر امام علیه السلام عدول کردن از تعبیر به یوم المخالفه به یوم الاکترا روی این حساب بوده که در یوم الاکترا امکان پیدا کردن شاهد وجود داره به خلاف یوم المخالفه که اونجا نمیشه قیمت رو در آورد. پس ملاک همون یوم المخالفه است و اگر امام تعبیر رو عوض کردن روی این حساب بوده. این دوستان معید اول و رد معید اول در واقع با این الا ان یقالی که آورد، اینو بخونیم تا برسیم به معید دوم. نگاه کنید، و یعیده، ضمیر یعیده رو بزنید به این وهن فوق، تأیید میکنه این وهنی که ما توی پاراگراف قبلی عرض کردیم، از تعبیر ان یوم المخالفه فی ذیل الروایه به یوم الاکترا. دوستان این ان به معنای چیه؟ ان به معنای بدله، به معنای عوضه، یعنی تعبیر کرده به جای یوم المخالفه در ذیل روایت به یوم الاکترا. یعنی تو روایت یه وقت میگه قیمت بغل یوم خالفته، اما چهار سطر بعدش میگه چی؟ میگه قیمت البغل هینک توریه. این تغییر و عدول از تعبیر به یوم المخالفه به یوم الغصب میتونه معید همین وهن باشه. فان فیه ضمیرشو برگردونید به این عدول از تعبیر به یوم المخالفه، از تعبیر به یوم المخالفه به یوم الاکترا. یعنی این تغییر عبارت درش اشعار است به عدم عنایت المتکلم به یوم المخالفه من حیث انه یوم المخالفه. معلوم میشه امام علیه السلام برای یوم المخالفه خصوصیتی قائل نبودند الا ان یقال. با این الا ان یقال دوستان میخواد چه کار کنه؟ میخواد این تغییر تعبیر را توجیه کنه که معید را از دست ما بگیره. الا ان یقال ان الوجه فی التعبیر به یوم الاکترا، بگیم آقا دلیل از تعبیر به یوم الاکترا ما کون المنات یوم المخالفه، با اینکه منات یوم المخالفه بوده ها، یعنی فرض کنیم مناتمون یوم المخالفه بوده، حالا میخوام برای تغییر عرض کنم عبارت به یوم الاکترا توجیهی بیاریم، بگیم آقا وجهش اینه، وجهش هوت تنبیه علا سهولت اقامت شهود علا قیمتهی فی زمان الاکترا. علتش این بوده که اقامه شاهد بر قیمت اون بغل در زمان اکترا سهل راحته، لکون البغل فیه غالبا به مشهد من الناس و جماعت من المکارین. مکارین یعنی کرایه دهندگان، مکارین یعنی کرایه، یعنی وقتی شما بغل رو کرایه میکنی معمولا تو بازار افرادی هستن که اینو دیدن میتونن قیمت اون زمانشو بهت بگن. به خلاف زمان المخالفه من حیث انه زمان المخالفه، به خلاف زمان مخالفت، فتغییر و تعبیر لیس لعدم العبره به زمان المخالفه. اگر امام تعبیر رو عوض کردن نه به خاطر این بوده که زمان مخالفت ملاک و میزان نبوده، نه، بل تنبیه على سهولت معرفت القیمه بالبینه کلیمین، بلکه به خاطر توجه دادن بر سهولت معرفت قیمت به بیانه بوده. یعنی اونجا شما میتونید شاهد پیدا کنید، مثل یمین که آدم خودش میتونه راحت قسم بخوره، اونجا هم شما میتونید شاهد پیدا کنید. فی مقابل قول سائل که سوال کرد و من یعرف و ذالک، برگردید به عبارت روایت دوستان، این عرض کنم او یعتی صاحب البغل به شهودن یشهدونه رو صفحه 247، امام در جواب چه سوالی گفتن؟ در جواب این سوال که طرف گفت آقا فمن یعرف ذلک، گفت این قیمت رو چجوری در بیاریم، از بعد اینجوری جواب دادن. میگه فی مقابل قول سائل که پرسید و من یعرف ذلک، حضرت خواستن یه موردی رو بیان کنن که شاهد آوردن براش سهل و راحت. فتعمل، این فتعمل دوستان دقت کنید، این فتعمل ممکنه اشاره به این مطلب باشه که این حرف شما مبتنی بر این است که یوم الاکترا با یوم المخالفه زمانش یکی باشه یا نزدیک هم باشه. چرا؟ چون اگر زمان یوم المخالفه با یوم الاکترا فاصله داشته باشه و ما احتمال بدیم قیمت در یوم المخالفه یه قیمته و در یوم الاکترا قیمت دیگره، امام حتی به خاطر این جهت نمیتونن تعبیرشون رو عوض کنن. یعنی امام که نمیتونه تعبیرش از یوم المخالفه به یوم الاکتراء تغییر بده برای اینکه اونجا میشه شاهد آورد، اینجا نمیشه شاهد آورد، با اینکه قیمت یوم المخالفه با قیمت یوم الاکتراء متفاوته. امام که نمیتونه این کارو بکنه. بله اگر قیمت این دو روز یکیه، مثلا زماناش نزدیک همه یا زمانش یکیه، خب طبیعتا اونجا عرض کنم میتونه این حرف رو عرض کنم زده باشه. و اگر شما گفتید زمانها یکیست یا نزدیکه به همه، که همون توجیه قبلی هم به دردمون میخوره، نیاز به این توجیه دیگه طبیعتا نخواهیم داشت. اینم اشاره فتعمل. سوال دارید بفرمایید. یوم القصد نه، یوم الاکتراء. نه ببینید، اگر زمانها یکی باشه یا نزدیک هم باشه فرمایشتون درسته، اما اگر زمانش متفاوت باشه، یعنی شما نمیتونی بگی آقا اون روزی که کرایه کردم قیمتش چقدر بود، 30 روز بعدشم تو به من بگو. اینجور نیست که همه قیمتها رو تو روزهای مختلف حفظ باشم. که این میگه آقا اون روز من این بغلو که دیدم به نظر میرسه اون روز اینقدر میارزید، اما اینکه شما بگی آقا مثلا اگه فاصله واقعا افتاده باشه بین یوم الاکتراء و یوم المخالفه، اینطور نیست که شما بتونی شاهد بیاری که آقا 30 روز بعدش، یه ماه بعدش، دو ماه بعدش، سه ماه بعدش چقدر بوده. با فرض فاصله افتادن ها، اگر زمان هم یکی باشه که تو فتعمل ما عرض کردیم، اگه زمان های یکی باشه طبیعتا این حرف حرف خوبی است، چون قیمت یکی بوده، کمون توجیه قبلی هم براش کفایت میکرد دیگه، ما نیاز به این توجیه هم نداشت. گرچه اینم توجیه است، یعنی اینم حرف خوبی است، اما میخوام بگیم دیگه ما ضرورتی نداشت که این توجیه رو بیاریم، همون توجیه قبلی هم برامون کفایت میکرد در فرض یکی بودن زمان. بریم سراغ مؤید دوم. دقت کنید دوستان، مؤید دیگری این وحنی که ما ابتداء جلسه امروز عرض کردیم این است که وقتی سائل پرسید من یعرف ذلک، یعنی اون قیمت عرش رو، قیمت صحیح، قیمت مهیب رو کی تشخیص میده، حضرت چی فرمودن؟ برگردید به روایت، برگردید به روایت صفحه 247. ما این صفحه 247 رو دوستان این عرض کردم، این نصف صفحه آخره روایت رو خیلی باش کار داریم این یکی دو روزه. ببینید آقا من یه بار براتون متن روایت رو دوباره این تیکهی که لازم داریم بخونم. تر از چی پرسید؟ هم اول صفحه 247 گفت قلتو فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ عَقَبٌ. اینجا چه کار کنیم؟ یعنی اگر به این بغل عیبی حادث شد، مثلا پاش شکست، اینجا چی میشه؟ فقال، امام علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن باید عرض بدی علیک قیمت ما بین صحت بلعب یوم تردوها. قلت، و راوی میگه من پرسیدم فمن یعرف ذلک، حواست خوب با منه، طرف پرسید که این قیمت صحیح و معیبی که شما میگید کی در بیاره؟ امام چی فرمودن؟ فرمود انت و هوه، تو و خود اون قیمت رو در بیارید. چجوری؟ دو تا راه نشون داد، اما ان یحلف هوه علی القیمه، یا او قسم میخوره بر قیمت فیلزم کرد، اگه او قسم خورد همون قیمتی که گفته باید بهش بدید. فَإِنَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَ لَزِمَهُ، اگر اون قسم نخورد، قسم رو به تو برگردون، اینجا تو قسم بخور و همون قیمتی که تو میگی ثابت میشه. این یک قسم خوردن. راه دوم شاهده، او یعتی صاحب البغل به شهودن یشهدون علا ان قیمت البغل یوم اکتوریه کذا و کذا فیلزمو کرد. درسته؟ خب حالا این تو ذهن مبارکتون باشه، شیخ چی میگه اینجا؟ شیخ در مؤید دوم میفرماید که این جواب امام علیه السلام نشان میده ملاک قیمت یوم المخالفه نیست. دوباره ادعام رو عرض میکنم، این جواب امام علیه السلام، شیخ داره ادعا میکنه، این جواب امام علیه السلام نشان میدهد که امام ملاک را قیمت یوم المخالفه نمیداند. به چه دلیل؟ چرا میگیم این جواب امام جور در نمیاد با اینکه ملاک یوم المخالفه باشه؟ میفرماید علتش دوستان اینه، اگر ملاک تعیین قیمت خصوص یوم المخالفه باشه، از دو جهت این جواب امام با موازین کتاب القضا جور در نمیاد. یا علی، یواش یواش باید بریم کتاب القضا لمعه ها، اونجا یه نکاتی باید براتون عرض بکنم. خوب حواساتون رو جمع بکنید که بتونیم سر بحث انشاءالله برسونیمش. ببینید آقا، چرا میگیم اگر ملاک رو امام یوم المخالفه قرار میدادن، این عبارت با موازین کتاب القضا جور در نمیاد؟ ایشون میفرماید از دو جهت جور در نمیاد. جهت اول چیه؟ جهت اول این است که اگر ملاک قیمت یوم المخالفه بود، دلیل نداشت که امام بفرماید قول قول مالکه. آخه امام دوستان توی روایت فرمودن اما ان یحلف هو علی القیمه فیلزمک، یعنی او قسم بخوره، هر چی قسم خورد درسته. دوستان وقتی میگیم صاحب بغ قسم بخوره هر چی گفت بر تو لازمه، معناش چیه؟ معناش اینه که او منکره، یعنی قول قول اوست، تو باید بیانه بیاری، اگر نداری او هر چی بگه و قسم بخوره تمامه، درسته؟ پس معلوم میشه امام فرض کردن که مالک چیه؟ بگو، منکره، که با قسم حرفشو میپذیرن. با این که دوستان قول آقای مالک مخالف اصله، قول او مخالف اصله، و کسی که قولش مخالف اصله که منکر نیست، کسی که قولش مخالف اصله چیه؟ مدعیست. حالا بسم الله الرحمن الرحیم برگردیم به کتاب القضا. یادتونه دوستان توی کتاب القضا در لمعه میگفتن قاضی که میشینه پشت میز قضاوت، دو نفری که دعوا دارن با هم دیگه میان جلوش قرار میگیرن، میخواد قضاوت کنه، اولین کاری که باید بکنه چیه؟ باید مدعی رو از منکر تشخیص بده، باید معلوم بشه که مدعی چه منکر. چرا؟ به خاطر اینکه البینتو علی المدعی ولی یمینو علی من انکر، من باید بدونم که مدعی چه منکر تا اول به مدعی بگم تو بینه بیار. اگر بینه داشت، شاهد داشت، حرفش ثابت میشه. اگر مدعی بینه نداشت، منکر باید چیکار کنه؟ نباید بینه بیاره، باید قسم بخوره. قسم که خورد حرفش ثابت میشه. و راه تشخیص مدعی از منکر یکیش این بود. یادتونه اونجا میگفتیم هر که قولش مطابق اصل باشه میشه منکر، هر که قولش مخالف اصل باشه میشه مدعی. یکی از سراهی که میگفتیم برای تشخیص مدعی از منکر داریم همینه، کسی که قولش مخالف اصله مدعی است، کسی که قولش مطابق اصله میشه منکر. حالا در ما نهنفی قول مالک، خوب حواستون رو جمع کنید، قول مالک مخالف اصله و هر کی قولش مخالف اصله میشه مدعی. مدعی هم باید بیانه بیاره، نباید قسم بخوره. و حالی که امام علیه السلام اینجا چی گفتن؟ گفتن اما ان یحلف هو علی القیمه، صاحب بغل چیکار کنه؟ بگو قسم بخوره. همین که قسم خورد حرفش ثابته. حالا یه سوال، چرا میگیم آقای مالک اینجا قولش مخالف اصله و میشه مدعی؟ علتش این است که معمولا مالک قیمت بالاتر رو میگه یا قیمت پایینتر رو؟ معمولا قیمت بالاتر رو میگه و قیمت بالاتر زیاده دارد، و چون اصل عدم زیاده است، قول مالک میشه خلاف اصل و قول طرف مقابلش میشه مطابق اصل. قول طرف مقابل که زیاده رو داره نفیش میکنه، اون میشه مطابق اصل، قول این آقا میشه مخالف اصل. وقتی مخالف اصل شد میشه مدعی. مدعی که شد باید بیانه بیاره، نباید امام بفرمان اما ای احلفه و علی القیمه. این یه جهت که با موازین کتاب القضا جور در نمیاد. جهت دومش این است که بر فرض که ما بپذیریم قول مالک، بر فرض که بپذیریم قول مالک، چرا امام بعدش دوباره میفرمان او یعتی صاحب البغل به شهوده؟ آقا شما تو قسمت اول فرمودی اما ان یحلف هو علی القیمه، اما ان یحلف هو علی القیمه یعنی چی؟ یعنی صاحب بغل قسم بخوره، ما میپذیریم قسم بخوره، ما میپذیریم یعنی چی؟ یعنی حالا علی حال ما رو منکر فرض کردیم. خب اگر منکر فرضش کردی چرا پس بعدش میفرماید که او یعتی صاحب البغل به شهوده؟ شما میدانید دوستان از منکر شاهد پذیرفته بگید نیست، منکر که نباید شاهد بیاره، که منکر باید قسم بخوره، اونم در صورتی که طرف مقابل بیانه ندارد. اگر او بیانه نداشت منکر قسم میخوره به حرف ثابت، دیگه شاهد لازم نیست. لذا دوستان این تیکه دوم هم که میگه او یعتی صاحب البغل به شهودن، اینم باز مشکل داره. مشکلش این است که شما تو فراز اول فرض کردید اون منکره، حالا میگید باید بیانه بیاره، اگر بیانه بیاره ما میپذیریم، و حالی که بیانه منکر قابل پذیرش نیست. این دوستان دو جهتی که با کتاب القضا جور در میاد. نگاه کنید و یعیده ایزن قوله علیه السلام فی ما بعد، تأیید میکنه وحن مذکور را، ضمیر رو باز بزنید به اون وحن که اول صفحه قبل گفتیم، قول امام علیه السلام در مابعد در جواب قول سائل و من یعرف ذلک، که امام فرمود انت و هو اما ان یحلف هو علی القیمه فیلزمک فان رد الیمین علیک فحلفت علی القیمه لزمه او یاتی صاحب البغل بشهود یشهدون علی ان قیمه البغل یوم اکتوریا کذا و کذا فیلزمک. اینو ترجمه نکردم چون این همون عبارتی است که تو روایت داشتیم و قبلا براتون ترجمه کردم. خب این عبارت جور در نمیاد با موازین کتاب القضا اگر ما یوم المخالفه رو ملاک قرار بدیم. فان الابره، ابره یعنی میزان، ملاک، فان الابره لو کان به خصوص یوم المخالفه، ان الابره لو کان به خصوص یوم المخالفه لم یکن وجه لکون القول قول المالک مع کونه مخالفا للاصل، وجهی نداشت که امام قول را قول مالک قرار بده مع الیمین، چون امام فرمود اما ان یحلف هو علی القیمه فیلزمک، معلوم شد قول قول مالک قرار داده با قسم، وجهی نداشت که این کارو بکنه با این که قول آقای مالک مخالف اصله. دوستان مع کونه مخالفا اصل و ما از خارج چجوری توضیح دادیم چرا قولش مخالف اصله؟ چون معمولا مالک قیمت بالاتر رو میگه و قیمت بالاتر زیاده دارد و اصل عدم زیاده است و قول او مخالف این اصله. ثم جهت دوم لا وجه لقبول بینته، وجهی وجود نداره که ما بینش رو بپذیریم تو اویعتی صاحب البغل به شهوده. آخه تو فراز دوم امام فرمود شاهد بیاره، خب اگر منکره که تو قسمت اول شما منکر فرضش کردید، دیگه وجهی نداره که شما او رو بگید بیانه بیاره. لأن من کان القول قوله فالبینته بینته صاحبه، کسی که قول قوله و منکر محسوب میشه بیانه میشه بیانه رفیقش. قبل از این که شما سوال کنید در عرض 30 ثانیه، من عرضم تمام شد ها، دیگه عبارت نمیخونم. دوستان بزرگوار بحثی که ما الان تو معید دوم شروع کردیم ناقص مونده. میدونید چرا؟ چون ما هنوز مشخص نکردیم که این، یا خیلیشون گفت لوکان به خصوص یوم المخالفه لم یکن وجهون، این یوم المخالفه بودن چه ویژگی داره؟ یعنی چرا اگر ملاک یوم المخالفه باشه این دو جهت پیدا میشه؟ یعنی اگر ملاک یوم المخالفه نباشه این دو جهت پیدا نمیشه؟ اینو فردا میگیم. 3-4 سطر بعد ببینید سر پاراگراف بعدی میگه و هازا به خلاف مالو تبرنا یوم التلف، یعنی اگر ما یوم التلف رو ملاک قرار بدیم دیگه اون دو جهت ایجاد نمیشه. اینا رو فردا براتون عرض میکنم. سوال دارید بفرمایید. تو کتاب القضا خوندیم دیگه اختلاف نظر بعضی ها، گفتن بیانش پذیرفته شده نیست، بیانش به درد نمیخوره. اون مال وقتی است که دو تا ادعا داشته باشه، یا یه کسی بگه بیانه منکر رو میپذیره، و الا اگر عرض کنم مدعی بیانه داشته باشه، منکر بیانه داشته باشه یا نداشته باشه از نمیپذیره. میگن بیانیه مدعی مقدم. یادتون باشه یکی بیانیه داخل بود یک بیانیه خارج بود. نداشته باشه فرق نمی کنه. نه 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 نگاه کنید کتاب القضا رو، حداقل یک نظر این بود که بیانیه او پذیرفته نیست، باید قسم بخوره قرارش پذیرفته بشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.